بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه 87 ادامه مبحث ترتب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در مبحث ترتب بود. جلسه قبل کلیات بحث ترتب رو و اینکه آقایون در ترتب به دنبال چیان رو توضیح دادیم. ما حاصل بحث این بود که آقایون میخوان ببینن که آیا در مواردی که شارع متعال تکلیف کرده ما رو به یه امر دیگه ای که او امر در مقام امتثال مزاحمه با اینکه ما بتوانیم یک واجب دیگه ای رو امتثال بکنیم، آیا عقل میگوید که هر دوتا به عهده شما هست یا وجوب هر یک رو منوط میکنه به عدم اشتغال به امتثال دیگری یا عدم امر به دیگری؟ گفتیم در اصلی که اینجا یک قید عقلی وجود داره بین اعلام اختلافی نیست، اختلاف در کیفیت تقییده. مرحوم آخون و مخالفین ترتب فرمودن که اون چیزی که قید عقلیه عدم امر به واجب دیگره، پس تا زمانی که امر داریم به ازاله دیگه امر به صلات نداریم. ولی مرحوم فشارکی و به تبعشون جمعی از شاگردانشون و تو همین اخیر آی صدر و آی خوی و اینها نه، مبنای مخالف رو میپذیرن. میگن امر منوط، امر به ایشه منوط به عدم اشتغال به امتثال واجب دیگر، پس اگر مشغول به امتثال آن واجب شدی این امر از ساقطه و الا اگر مشغول نشدی امر ترتبی داری. مرحوم آخون اشکالی کرد به قائلین ترتب، گفتش که لازمه حرف شما اینه که اگر فرد هیچ کدام از این دوتا رو نخواست امتثال بکنه، هر دوتا الان به عهده اینها فعلی بشه و ای که امر خواسته باشیم که چون قدرت تکوینی بر هر دو دارد و ای که امر بالفعل شارع متعال ما رو تحریک کنه به دوتا واجبی که اینا با هم دیگه مزادن و در مقام امتثال نمیتونیم اینها رو جمع بکنیم، اینا با هم چی دارن؟ تنافی دارن. برهانی که آقای صدر الان در سبتا مقدمه میچینن به دنبال اینن که اثبات بکنن که چنین تنافی وجود ندارد، هیچ کدوم از این دوتا به همدیگه تنافی ندارن. حالا وجه عدم تنافی رو با سه تا مقدمه اثبات میکنن. تو مقدمه اول به دنبال اینن که آقای صدر بگن تزاحم فقط در مرتبه امتثاله. تو مقدمه دوم میگن که این واجب مهم هیچ تعارضی با واجب اهم نداره، بعد واجب اهم هم تعارضی با واجب مهم نداره. حالا فرق نمیکنه که مهم و اهم بگیریم یا دو تا اهم بگیریم، میخوان بگن این رد از امتثال اون نمیکنه، او هم رد از امتثال این نمیکنه، پس اینها با هم دیگه در مرتبه امتثال هیچ تنافی ندارن. تنافی که چی؟ نه، فرض اینه که مشغول به هیچ کدوم هم که نشده، اینا با هم دیگه تو مرتبه امتثال تنافی ندارن. حالا وجهش رو توضیح میدیم. پس سه تا مقدمه است. اولا تزاحم در مرتبه امتثال، نکته دوم امر سله لا یبعد از امتثال عزل، امر عزل لا یبعد از امتثال سله، پس اینا با همدیگه هیچ تنافی و تعارضی ندارن. این محط بحث امروز شهید صدر رحمت الله علیه. بعدم آثار و ثمرات بحث ترتب رو انشاءالله میخوان مترتب کنن. اولین بحثمون پس اینه که چرا تزاحم ما در مرتبه امتثال، در هیچ مرتبه جز مرتبه امتثال تزاحم نداره. آی صدر میگن روشنه که در انقذ الغریض و انقذ الغریق یا سله و عزل نجاست چی دوتا مهم باشن چی مهم و اهم باشن فرقی نمیکنه. میگن مشخصه که در مرحله ملاک و در مرحله اراده هیچ تزاحمی وجود ندارد، به خاطر که ممکنه هر دوتا بالفعل مصلحت داشته باشن و اون مصلحت هم چون در عالم خارج فعلی شده باشه، اراده مولا هم تعلق گرفته باشه که بالفعل هر دوتا انجام بشه. درست شد؟ در مرتبه جعل هم که اینا با هم دیگه تنافی و تعارضی ندارن، چون فرضیه که مولا جعلی رو گفته، اطلاق دلیلش هیچ معنی نداره که بالفعل هم شامل این فرد بشه و هم شامل این فرد بشه. پس تعارض و تنافی در مقام فقط در مرتبه امتثاله، نه در مرتبه ملاک. در مرتبه جعل و نه در مرتبه اراده، در هیچ کدام از این سه مرتبه تعارض و تنافی وجود نداره، مختص به مرتبه امتصاله. النقط ذهب المحقق النائینی رحمه الله الى الثانی و هذا و صحیح و توضیح او ضمن النقاط الثلاث التالیه. سه تا نقطه رو یکی یکی میخونم که باز نخواسته باشه برگردیم توضیح بدیم جلو بریم. النقطه الاولى که بحثیه که تنافی فقط در عالم امتصاله. شون میفرماین ان الامرین بالضدین لیسا متضادین به لحاظ عالم المبادی. دو تا امر ضد، امر به دو تا ضد به لحاظ آدم عالم مبادی با همدیگه هیچ تنافی ندارن. چرا؟ اذ لا محذور افتراض مصلحت ملزمه فی کل منهما. هیچ معنی نداره که انقاذ هر دو تا غریق مصلحت ملزمه داشته باشه، هم نماز مصلحت ملزمه داشته باشه هم ازاله مصلحت ملزمه داشته باشه. از دو طرف بعد از مرتبه ملاک لا محذور فی افتراض شوق اکید لهما معا. هیچ معنی نداره که هر دوتا نسبت به هر دو شوق اکید مولا هم تعلق بگیره، چون شوق مولا به تبع وجود عالم ملاکاته. وقتی ملاک وجود داره شوق مولا هم تعلق میگیره، این هم مشکلی نداره. ولا به لحاظ عالم الجعل کما هو واضحون. به لحاظ عالم جعل هم هیچ محذوری نداره که نشه شما یکی رو به دیگری مقید کنی. خب میشود آمد، این هم به لحاظ عالم جعل هم روشنه که مشکل نداره، ضرورتی نداره که بگه از اطلاق دلیل هر کدام نسبت به فرض امتثال دیگری تو عالم جعل مشکلی ابتداعا پیش نمیاد. کجا مشکل پیش میاد؟ و این نماین شعود تضاد بینهما به لحاظ تنافی و تضاهم بینهما فی عالم الامتصال. مشکلیه که مکلف در عالم امتصال نمیتواند هر دو فعل رو جمع بکند. این فرق میکنه بحث او اجتماع امر و نهی بنابر ممنای امتناعی که من گفتیم چون یک فعل واحد در عالم خارجه، خداوند متعال نمیتواند این فعل واحد رو در عالم خارج هم محبوبش باشه هم مبغوضش باشه، هم بالفعل شما رو نسبت بهش تحریک کنه هم بالفعل شما رو نسبت بهش چیکار بکنه، بگه که منع بکنه. اونجا مشکلی بود که بنابر ممنای امتناع یه معنون بود، درست شد؟ و تعدد عنوان را مشکل حل نکرد. بنابر مبنای امتناع اونجا تعارض پیش می آمد، نه بحث تضاهم. ولی اینجا نه، اینجا بحثی که دو تا فعلم هست، مستقلم هست، مولا میتونه ارادش تعلق بگیره جعل کنه، جعل برای فرد تطبیق بشه، بر او فرد دیگه هم جعل تطبیق بشه. فقط ما در عالم امتصال قدرت بر امتصال هر دو نداریم. چون قدرت بر امتصال هر دو نداریم نمیشود بالفعل مولا عقلا هر دو رو از ما خواسته باشه، به تعبیر دیگه تحریک بالفعل کرده باشه هم نسبت به این فرد هم نسبت به این فرد. لأن کلا منهما، چرا به لحاظ فقط عالم امتصاله؟ لأن کلا منهما به قدر ما یحرک نحو امتصال نفسه یبعد عن امتصال الاخر. هر کدام از اینا، هر امری امر به انقص که میگه برو این غریق رو نجات بده، در واقع داره میگه همه کارهای دیگر ول کن بیا اینو نجات بده، ولی او کار دیگه ای باشه که بری او رو نجات بدی. امر به عزل نجاسه میگه کارهای دیگر ول کن بیا ازاله نجاست کن، ولی اینکه اون کار دیگه ای باشه که نماز بخونی. پس میگه نماز ول کن بیا ازاله نجاست کن. امر به سلم همینه میگه، میگه برو نماز بخون، هر کاری که منافی با نمازه ترک کن، من جمله اون کارها چیه؟ ازاله نجاسته. ازاله نجاست رو ترک کن بیا نماز بخون. پس هر کدام از امرها که بالفعل ما رو تحریک میکنه که بریم متعلقش رو انجام بدیم، ما رو تبعید میکنه از اینکه شما بری اون کار دیگر رو انجام بدی، حالا اون کار دیگه هر کاری باشد، درست شد؟ این غیر از دیگه بخواید بگید امر به شی مستلزم نهی از ضد بشه، نه، این مراد نادر نیستش که اگه شارع امر کرده تشریعا نهی از ضد بکنه، ولی عقلا وقتی میگه برو این عمل رو انجام بده در واقع شما رو باز میدارد عقل شماها. الان بحث امر به شی مستلزم نهی از ضد نیستیم ها، که بگید نه آقا ما اینو قبول نداریم که نهی اینجا وجود داره، بحث حرمت تشریعی نیست، بحثی که همین که امر شما رو وادار میکنه، شارع مثال میگه برو این عمل رو انجام بده و عقل شما حکم میکنه به لزوم امتثال، میگه اگه میخوای امتثال بکنی باید همه کارهای منافی رو ترک بکنی، به این معنای بعید، نه به معنای که شرعاً بعید. عقل شما میگه وقتی شما هر کدوم رو انجام میدی بقیه رو بذار کنار، با امتثال بقیه کارا و مشغول شدن به اون امور متضاده نمیتونی این امر رو انجام بدی. پس بنابراین لأن کلا منهما به قدر ما یحرک نحو امتثال نفسه یبعد عن امتثال الاخر. هر کدوم از امرا به همون میزان که میگه برو متعلق منو انجام بده، میگه متعلق و امر دیگر رو ترک کن، و همین معنی که توضیح دادم. این نقطه اول. نکته دومی که آقای صدر میخوان درست کنن، حالا که تنافی منحصر در عالم امتثال شد، میخوان این رو توضیح بدن که امتثال سله هیچ منافاتی با امتثال انقذ القری ببخشید ازاله نداره. سله منافات با امتثال ازاله نداره. چرا؟ ایشون میفرمایند چون وقتی ما پذیرفتیم که امر به سله، خوب گوش کنید، وقتی پذیرفتیم امر هر کدام از این دوتا، مثلا امر ازل مقید است به عدم وجود یا عدم به عدم امتثال او امر دیگه، بنابر ترتب دیگه. حالا عجز از دوتا عبارت استفاده میکنن، میگن به عدم اشتغال امتثال او زد یا عدم اسیان او زد، بنابر اسیان او زد، فرق نمیکنه. وقتی شما بنا نداشته باشی که مشتغل به او بشی، عدم امتثال، عدم بنابر اشتغال به امتثال، یعنی بنابر اسیان بذاری دیگه. این عبارت ها اگه یه جای عوض شد، آیستر دارم میگن که حالا یه جای تو کفایه به جای عبارت عدم امتثال مثلا زد گفتن اسیان زد، بنابر اسیان، این عبارت ها فرقی نمیکنه. وقتی نخواهی مشغول به زد بشی، یعنی میخوای اسیانش کنی دیگه. پس خوب گوش کنید، امر به سله منوط به اینه که بخوای او رو اذیان بکنی، درست شد؟ وقتی امر به سله میاد که شما بنای بر اذیان و امر رو داشته باشی، ایشون میفرمایند وقتی همچنین اشتراط و قیدی دارد، دیگه محال است که امتثال او یکی با یکی منافات داشته باشد. وقتی وجوب مشروطی وجود دارد که شرط وجوب مشروط بنای بر اذیان و عدم امتثال او واجبه، اینا با همدیگه منافاتی ندارن، نمیشود او با این منافات کنه. چرا؟ چون میفرمایند دیگه در این صورت، و خوب گوش کنید، وقتی شما امر به عزل دارید که بنای اسیان صلات داشته باشید، شرطش عدم امتثال صلاته، پس دیگه نمیشود در این فرض شما بگی که آقا وقتی منوط است امتثال عزل به عدم اشتغال به صله، پس اشتغال امر به عزل باعث شده شما رو باز بدار از امتثال صله. چرا؟ امر، خوب گوش کنید، امر به عزل میگه آقا اگه تو بخوای او رو امتثال بکنی، اصلا من نمیام، شرط وجوب من اینه که شما نخواسته باشی او رو امتثال بکنی. پس وقتی شرط وجوب عزل اینه که شما نخواسته باشی امتثال بکنی صلات رو، معنی نداره دیگه که باز امتثال صلات مانع بشه از عزل یا عزل مانع باشه از امتثال صلات. عزل میگه وقتی میگم منو انجام بده، حالا شما حالا تو متساوی فرض کن، حالا اهم و مهم و اینجا مثال میزنم ممکنه خلق بشه، حالا انقاض غریبه این مثال بزنیم که روشن‌تر بشه. ای آقای زید رو که میخوای نجات بدی، زید میگه وقتی بیا منو نجات بده که تو نخواسته باشی امرو نجات بدی، به شرطی که دیگه او امرو اسیان کنی، بنای بر اسیان داشته باشی، به تعبیر دیگه وقت او داعویت و محرکیت ندارد، تازه من میخوام تو رو تحریک بکنم. دیگه معنی نداره که من که تو رو تحریک میکنم، من دارم تو رو از انقاض غریق دیگه باز میدارم. دقت کردید؟ بحث داریه که تو عالم امتثال اینا با هم تنافی داشته باشن. آقای صد میخواد این رو روشن بکنه که اصلا نجات زید منافاتی ندارد و شما رو باز نمیدارد از نجات امر. چرا؟ چون اصلا کی زید میگه بیا منو نجات بده؟ وقتی شما او رو نخواسته باشی، وقتی نخواسته باشی امر رو نجات بدی. پس وقتی نمیخوای امر رو نجات بدی و او امر محرکیتش رو برای شما از دست داده، تازه محرکیت انقاض زید تازه میاد اینجا ایجاد میشه، چون شرط فعلیتش چی بود؟ بنای بر اسیان او یکی. بنای بر اسیان او یکی یعنی اون که برای شما محرکیت نداره دیگه، پس او باید خودش محرکیتش رو از دست داده باشد تا شرط وجوب ای یکی محقق بشه و تازه محرکیت ای یکی بیاد. پس وقتی محرکیت ای وجودش به لحاظ رتبه متأخر از محرکی عدم محرکیت اویه، دیگه نمیتونه بگه ای تو رو باز میدارد از امتثال او، چرا امر رو نجات نمیدی؟ میگه آقا چون الان بالفعل انقذ زیدن الان برای من فعلی شده، من میخوام زید نجات بدم، چون میخوام زید نجات بدم نمیرم امر نجات بدم. میگه نه آقا اینجوری نیست، نجات زید میگه من منوط به اینم که تو نخواسته باشی او یکی رو امتثال بکنی، منوط به عدم امتثال اویی، منوط به اینکه او از محرکیت برای تو افتاده باشد، پس او از محرکیت باید افتاده باشه تا من محرکیت تازه پیدا بکنم. معنی نداره که منی که محرکیتم در رتبه متأخر از او یکیه بیام مانع از او بشم. آیه صد میگن قبلا به طور مفصل در اونجا گفتیم که در تمام موارد شرایط وجوب خود امر نمیتواند شما رو تحریک بکنه به شرط وجوبش یا منع بکنه از شرط وجوبش. همیشه امر نسبت به شرایط وجوبش ساکته. گفتیم نمیشود وقتی مولا میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، وقتی استطاعت شرط وجوبه، امر به حج و اینکه شما بخوای بری حج انجام بدی بر شما ملزم بکنه که بری چیکار بکنی، بری مستطیع بشی. چرا؟ چون تعلق قبل مفصلا توضیح دادیم که شرایط وجوب تو رتبه قبلن، لذا خود وجوب که در رتبه بعد از تحقق شرط وجوبه نمیتواند داعیت نسبت به شرایطی که تو رتبه قبلن داشته باشد. چرا؟ نسبت به شرایط رتبه بعد، یعنی شرایط متعلق، میتونه داعیت داشته باشه. استطاعت که حاصل شد، بعد امر شما رو واجار میکنه که برو بلیط تهیه کن، کارهای دیگر رو بکن، و الا هیچ وقت امر و لزوم امتثال حج نمیتونه شما رو وادار بکنه که برو مستطیع بشو. همینطوری که امر به دخول ماه مبارک رمضان نمیتونه شما رو وادار بکنه که مریض نباش یا مسافر نباش، چون اصلا شرط وجوبش عدم مرض و عدم سفره. پس با وجود سفر و مرض اصلا این حکم فعلی نمیشه تا بعد شما رو وادار بکنه که بگه آقا برو مقدمات رو تحصیل کن. به عبارت ثالثه، اگر شرط وجوب حاصل هست وجوب میاد که دیگه تحریک به اون شرط وجوب معنی نداره. اگه شرط وجوب حاصل نیست، اصلا وجوبی نیست تا شما رو تحریک بکنه که بری او رو محقق بکنی. و در بحث ما اگر شما قصد امتثال امر رو داری و داری ممتثل امر، داری امتثال امر از انقض الامر رو میکنی، خب بنابراین اصلا اینجا با وجود امتثال او امر به انقاض زیدی نیست. اگر او داعویت و محرکیتش رو از دست داد و شما قصد کردی امر انقاض به امر رو چه کار بکنی؟ عرض کنم خدمت شما اسیانش بکنی، او دیگه کلن رفت، او رو میخوای اسیان کنی. در فرضی که او رو میخوای اسیان بکنی، خب بله، تازه امر به انقاض زید اینجا زنده میشه. ولی با فرضی که او امر دیگه محرکیت نداره و داعویت نداره، معنی داره که بعد شما بگی که خب حالا که تو زنده شدی، تو میخوای منو باز بداری از امتثال او. آیسر میگه نه دیگه، چون این فرضش بعد از تحققیه. این نکته خوب باید روشن بشه. پس فرمایش آیسر ماحصلش این شد که محال است در این دو تا واجب اهم شما امر به صلات شما رو باز بداره از ازاله. چرا؟ یا امر به یک انقاض شما رو از انقاض دیگه باز بداره. چون اگر او رو داری امتثال میکنی، که خب شرط فعلیت این نیست تا لازم باشه رو امتثال کنیم، تمانو این نیست. اگر او رو ترک کردی و قصد اسیان داری، یعنی او امر دیگه برای شما محرکیت نداره. درست شد؟ پس خود به خود محرکیتش او امر از دست داده تا تازه یکی دیگه بالفعل بشه. یکی که بالفعل شده در رتبه بعد از اینکه او محرکیتش از دست داده. پس نمیتونی بگی که او منو تحریک نمیکنه به خاطر که تو زنده شدی. میگه نه آقا، من او رو نکشتم، او باید تو رتبه قبل بمیره تا من زنده بشم. پس بنابراین معنی داره که میگه آقا من آمدم او رو کشتم، او داعویت رو از بین بردم. این خلاصه فرمایش آیه صدره. تمام زور آیه صدر تو بعد همینه که محال است عدم امتثال یا عدم تحرک به امتثال یک طرف از طرفین اهم، طرفین اهم و مهم یا دوتا مهم، این علتش امتثال به طرف دیگر باشد. چرا؟ چون شرط وجوبی تو رتبه قبل عدم تحرک اویه. او تو رتبه قبل محرکیتش از دست داد و مرد. دیگه معنی نداره که موت بعد از اینکه اون مرد، مرگ او شرط زنده شدن اینه. دیگه معنی نداره که بگی آقا تو زنده شدی من مردم. نه، تو رتبه قبل تو باید بمیری تا من زنده بشوم. پس معنی نداره که موت تو منتسب به من بشه. این خلاصه فرمایش حاج صدر. تمام کلام همینه. شما شما معادله الان فرمودید که عالم جهل اطلاق نه دیگه، فعلیت. الان امر بالفعل به معنی تحریک بالفعل، بس در فعلیت. نه جای تو قید نیست، اصلا ما تو عالم امتثال. گفتم شرط وجود که نشد دیگه، شرط نگرفتی. ای بابا، شرط عقلی که تو عالم جعل هست، ولی تضاهم تو عالم امتثال دیگه. خواه دیگه، جعلشون تو عالم جعل و هم تضاهم ندارن. تو عالم جعل یه قید عقلی توی هر کدام وجود داره. سلام علیکم، دست شما درد. خب
النقطه ثانیه ان وجوب احد الزدین، وجوب هر کدوم از زد، این وجوبی که میگم وجوب جعلی نیست، وجوب فعلیه. اذا کان مقیدا به عدم امتثال تکلیف به زد الاخر، اگر قرار وجوب هر کدام از دو زد مقید باشد به عدم امتثال تکلیف زد دیگر، او بالبناء علی اسیانه، عبارت اخرى بیاد شما بگو که عدم امتثال زد دیگر یا بناء بر اسیان او، یکی اینا عبارت اخرى، فهو وجوب مشروط علی هذا النفع، پس بنابر این وجوب انقاض غریق اول وجوب مشروط به شرط ترک انقاض غریق دوم است. و یستحیل ان یکون هذا الوجوب المشروط منافیا فی فاعلیته و محرکیته للتکلیف بالضد الاخر، محال است، این جمله کلیدی داشت همینه، محال است که وجوب مشروط این چنینی منافی باشد در فاعلیت و محرکیتش با تکلیف اون ضد دیگر، یعنی تحریک انقض به غریق اول محال است که منافی باشد با تحریک انقض به غریق دوم. چرا؟ اذ یمتن ایستند اله عدم امتثال تکلیف به ضد الاخر، چون ای که شما نمیخوای غریق دوم رو نجات بدی محال است مستند باشد به ای که میخوای غریق اول رو نجات بدی. چرا؟ لان هذا العدم، عدم امتثال و عدم نجات غریق دوم، مقدمه وجوب است به نسبت به امر به انقاض غریق اول. تا او رو امتثال نکرده باشی و انقض غریق دوم از فعلیت برای شما نیفتاده باشه، اصلا انقض اول فعلیت برش درست نمیشه که بخواد منافات درست بشه. و کل وجوب مشروط به مقدمه وجودی وجوبیه، هر وجوبی که یک مقدمه وجوبی داشت، هر امری که یک مقدمه وجوبی داشت، لا یمکن ان یکون محرکا نحوها و داعیا الیها، امر هیچ وقت نمیتواند نسبت به مقدمه وجوبش تحریک داشته باشه که ایجادش کن، همونطوری که نمیتواند تبعید داشته باشه که ایجادش نکن، هیچ کدوم. کما تقدم مبرهنن فی الحلقت سابقه، امر نسبت به مقدمه وجوبیش خونساست. و اذا امتنع، حالا که ممتنع شد استناد عدم امتثال تکلیف به ضد الاخر الی هذا الوجوب المشروط، حالا که ای که نمیری انقاض غریق دوم بکنی، عدم انقاض غریق دوم مستند به انقض غریق الاول نشد، نه او به خاطری که نمیخواست او رو اسیان بکنی او از حجیت افتاد، تو برهن که ان هذا الوجوب لا یصلح للمانعیه والمزاحمه فی عالم تحریک والامتثال، پس وجوب انقض غریق الاول نمیتونه شما رو باز بدارد از انقض الغریق ثانی، او رو شما تو مرتبه قبل باید قصد اسیانش داشته باشی تا ای یکی باز. خب حالا میریم اون طرف نگاه میکنیم، پس انقض الغریق اول نتونست مانع از انقض الغریق دوم بشه، حالا بریم ببینیم از اون طرف انقض الغریق دوم میتونه مانع از انقض الغریق اول بشه یا نه. خوب گوش کنید، این دو صورته، یا انقض الغریق دوم به لحاظ رتبه‌ای با این هم رتبه‌ایه، لذا او هم همچی قیدی داره، درست شد؟ خوب گوش کنید، یا او هم هم رتبه‌ایه لذا او هم همچی قیدی داره، یعنی انقض الغریق دوم هم مشروط به اینکه شما قصد اسیان انقض الغریق اول داشته باشید. همون برهان در اینجا هم میاد، انقض الغریق دوم میگه آقا من به تو چه کار دارم انقض الغریق اول، تو باید امتثال نشی اسیان بشی، به تعبیر من تو باید محرکیت بمیره تا من زنده بشم، پس من نمیتونم تو رو نفع بکنم، شرط وجوب من هم اینه که تو بمیری، او شرط وجوبش بود که ای بمیره، اینم شرط وجوبش بود که او بمیره، پس بنابراین هیچ کدام وقتی فعلی بشن نمیتوانن محرکیتی داشته باشن به ضد او یکی دیگه، میگه آقا من اصلا به تو کار ندارم، تو باید تحریک تو از دست بدی تا من زنده بشم. ای برهان مثل او برهان، پس در دو تا واجب مهم مشکل نداریم، گیر کجاست؟ تو گیریه که واجب ایبر اهم باشه، چون در واجب اهم مطلقه دیگه، گفتیم واجب اهم مشروطه به عدم امتثال او یکی دیگه نیست، درست شد؟ خوب گوش کنید، اینجا یک حرف درسته، میگه آقا اینجا که استناده، خوب دقت کنید نکته اینه، پس اگر سل و عزل نجاسه بوده، سل مقید بود به عدم اتیان عزل، گفت سل ان لم تزل النجاسه عن المسجد، ولی عزل النجاسه عن المسجد که مقید به علم تسلی نیست، عزل النجاسه عن المسجد مطلقه. خب پس وقتی مطلقه میگه آقا بیا من امتثال کن، همه کاراتو بذار کنار، شرط وجوب نداره دیگه، میگه نمازم بذارم کنار، میگه آره نمازو بذار کنار. خب پس بنابراین عزل النجاسه عن المسجد منافات با سله داره دیگه، میگه نماز نخون، نماز ول کن. توی دوتا مهم هر کدام مشروط بودن به شرطی که او یکی رو نخواسته باشه امتثال کنی، ولی توی مهم و اهم، مهم مشروط هست به عدم امتثال اهم، ولی اهم مشروط نیست به عدم امتثال مهم. میگه آقا چی او رو میخوای امتثال کنی نکنی، بیا من انجام بده، همه کارا رو ول کن، بیا ازاله عن النجاسه عن المسجد کن، اصلا از اساس نماز رو هم ول کن. خب اینجا جوابتون چیه؟ اینجا امر به اهم که منافات با مهم داره دیگه، میگه مهم رو امتثال نکن. جواب چیه؟ اینجا که منافات هست، آقای صدر میخواست بگه منافات نیست. جواب اینه که درسته اینجا منافات هست، ولی از اون منافات بلا مشکله. اینجا منافات به این صورت نیست که با فرض فعلیت صلات، با فرضی که صلات بالفعل هست، بعد منم بگم آقا منم هستم. نه، من با امتثال خودم اصلا شرط وجوب او رو از بین میبرم. منی که میگم بیا منو امتثال کن، من عزلی که میگم بیا منو امتثال بکن، درست شد؟ یعنی چی؟ یعنی میخوام شرط وجوب او یکی رو از بین ببرم دیگه، میخوام او رو از اساس، از باب این که شرط وجوبش رو از بین ببرم، از بینش ببرم، نه با این که واجب هست مانع از امتثالش بشم. او چیزی که منافات داشت این بود که یک امر بالفعل باشد، بعد من میگم من جلوی امتثال تو امر بالفعل رو میگیرم. آقای سعد میخواد بگه واجب اهم جلوی امتثال واجب مهم رو نمیگیره، جلوی فعلیت و وجوب واجب مهم رو میگیره. اینا با هم خیلی متفاوتن، و همونجور که ما قبلا الان توضیح دادیم، هیچ امری نمیتواند حفاظت بر موضوعش بکنه، هیچ وجوبی نمیتواند بگه آقا موضوع رو محفوظ بدار، موضوع رو محفوظ بدار. میگیم آقا موضوع باید تو رتبه قبل باشه تا توی وجوب بیاد، تو که نمیتونی من وادار بکنی که موضوع رو نگه دارم. مثل که بگی که وجوب روزه، بگی که سفر نرو، سفر نرو، بیا من امتثال کن. میگه آقا تو اصلا وقتی من سفر نرم تازه میای، وقتی که تو، پس تو نمیتونی من وادار کنی سفر نرم. هیچ امری نمیتواند، این همون اصطلاحی که آقایون توی فقه مفصل میگن، میگن امر محقق موضوع خودش نیست، امر نمیتواند داعویت داشته باشد که برو موضوع رو در عالم خارج محقق کن، چون تحقق موضوع در عالم خارج از شرایط چیه؟ شرایط وجوبه. نسبت به شرایط وجوب امر نمیتونه تحریک کنه، نمیتونه محرکیت داشته باشه. عزل النجاسه عن المسجد میگه آقا بیا من امتثال کن، وقتی بری عزل رو امتثال بکنی دیگه شرط وجوب سله از کار میفته، چون شرط وجوب سله چی بود؟ سله میگفت من رو انجام بده به شرطی که مشغول به امتثال به عزل نشی. اگر مشغول به امتثال عزل بشه دیگه اصلا من وجوبی ندارم تا تو رو تحریک به نماز بکنم، درسته؟ و عزل النجاسه عن النجاسه عن المسجد نمیگه که من با فرض وجود سله مانع از امتثالش میشم، میگه اصلا از بیخوبون وجوبشو برمیدارم، و چون بیخوبون وجوبشو برمیداره چنین امتناعی و تنافی اشکال نداره. او چیزی که تنافی برای که حلش کردیم، تمام شد، او برای حلش کردیم، از این طرف داریم حل میکنیم. او برای جایی که قبل توضیح دادیم، گفتیم مثلا شرط وجوب او منوط به عدم امتثال ایه، ولی حالا از این طرف ای که شرط نداره، پس ای که مانع میشه نسبت به او، میگیم درسته در واجب اهم و مهم، مهم نمیتونه تمانع از امتثال اهم کنه، ولی اهم میتواند مانع از امتثال مهم شود، ولی چنین تمانعی اشکال عقلی نداره. تمانعی که اشکال عقلی داره ایه که در فرضی که وجوب فعلی بشه و داعویت و محرکیت وجود داشته باشه، شما مانع از امتثالش کنی، نه که اصلا از بیخوبون ریشه وجوب رو بزنی. امتثال اهم از بیخوبون ریشه وجوب مهم رو میزنه، چون شرط او عدم اشتغال به امتثال ای بود، این میگه بیا بره من امتثال کن، وقتی من امتثال میکنی شرط فعلیت او از بین میره، شرط فعلیت او از بین میره، اصلا امری نیست تا داعویت به نماز داشته باشه. اگر او فعلی میشد با وجوب فعلیت، من میگفتم برو نماز نخوان، این عقلا قبیح بود، ولی هیچ قبیح نیست من اصلا شرط فعلیتشو بزنم، بگم آقا از اساس تو فعلی نشو، ای اشکال نداره. هر امری میتواند مانع از فعلیت امر دیگه بشه. او چیزی که مشکل داشت با وجود فعلیت او مانع از امتثال بشه، تمانعت از امتثال اشکال داشت. میگه آقا او میگه برو امر بالفعل، میگه برو نماز بخون، تو میگه من نماز نخونم، ولی عزل النجاسه عن المسجد نمیگه با وجود فعلیت امر سله تو نماز نخون، میگه اصلا من مانع میشوم که امر سله در مقام چی بشه؟ فعلی بشه. پس هیچ مشکلی هم از این حیث نداره. و بحث بعدی حالا بعد حلش میکنیم. اسیان کرده امرت، حالا فعلا این رو حلش کنیم تا بعد آثارش برسیم.
یعنی امر ساقط میشه؟
بله امر ساقط میشه، اصلا امر ساقط میشه بعد کلا، چون شرط فعلیتش از دست داد. شرط فعلیت سله این بود که شما عزل النجاسه عن المسجد رو امتثال نکنید. عزل النجاسه عن المسجد میگه بیا منو امتثال بکن، اصلا اون رو ولش کن. وقتی منو امتثال بکنی او اصلا نمیاد به عهدت که بعد مشکل سله داشته باشی. اگر سله به عهده میامد بعد مشکل بود که آقا این نماز رو چیکار کنیم، ولش کنیم بریم ازاله بکنیم. ولی فرضیه که شرط وجوب مهم عدم اشتغال به اهمه. اهم میگه بیا منو مشغول بشه، خب وقتی مشغول بو میشه شرط وجوبش محقق نمیشه، پس اصلا وجوبی نیست که بعد تنافی داشته باشه. النقطه الثالثه، پس از این طرف بررسی کردیم میریم اون طرف دیگر. ان تکلیف به ضد الاخر، اون طرف دیگه، اما ان یکون مشروطا به دوره ایضا به عدم امتثال هذا الوجوب المشروط، یا خود اویا مشروط به عدم امتثال، یعنی دو تا واجب مهمه. و اما ان یکون مطلقا من هذه الناحیه، یا نه او اهمه، او مشروط به عدم ترک این طرف نیست. فعل الاول یعنی طرفینی باشه، یستحیل ان یکون منافیا للوجوب المشروط فی مقام تحریف به نفس البیان السابق، و به همون بیانی که گفتیم. این میگه آقا من باید اون طرف دیگه بمیره تا من زنده بشم، پس زنده بودن من نمیتونه با او تنافی ایجاد بکنه. و علی ثانی که امر به مهم باشه و مطلق باشه بازم مشکل نداره. یستحیل و ذالک ایضا، میگه چجور مستحیله؟ این که میگه نماز نخوان، میگه این نمیگه نماز نخوان بعد از اینکه نماز خواندن فعلی شده، این میگه بیا منو امتثال بکن تا اصلا نماز خواندن فعلی نشه، اصلا وجوب نیاد. لان تکلیف به ضد الاخر مع فرض اطلاقهی، اگر این ضد اهم ما بگیم تکلیفش اطلاق داره، میگه چه نماز بخونی چه نماز نخونی بیا منو ازاله بکن. و این کان یبعد عن امتثال الوجوب المشروط، این میگه نرو نماز بخون. و یصلح ایستند الی عدم وقوع الواجب بذالک الوجوب المشروط، و ممکنه بگید درسته که مستند کنیم چرا نماز نمیخونی، میگه بخاطر که دارم انقاض غریق بخاطر که دارم ازاله نجاسه میکنم نماز نمیخونم. ولکنه بعد از فعلیتش که منافات نداره، اصلا او رو با مانع از فعلیت میشه. ولکنه انما یبعد عن امتثال الوجوب المشروط به تقریب المکرف نحو امتثال نفسه الذی یساوق افناء شرط الوجوب المشهود و نفی موضوعه. چگونه تبعید میکنه؟ نه تبعید کنه در فرضی که او فعلیه بگم نماز نخوان، نه، تبعید میکنه از امتثال اون وجوب مشروط سله به این که مکلف رو نزدیک میکنه و بادار میکنه که بیا من عدل رو امتثال بکن. خب اگر قرار باشه من عدل رو امتثال بکنه یعنی چی؟ این مساوی با افناء شرط وجوب مشروط است. موضوع او که عدم امتثال به اشتغال و اهم بود رو برمیداره، شرط وجوبش رو برمیداره، موضوعش رو برمیداره. وقتی موضوع رو برداره اصلا فعلی نمیشه که بعد بخواد با این منافاتی بکنه. و هازا یعنی انه یقتضی نفی امتثال الوجوب المشروط، این مقتضی نفی امتثال وجوب مشروط هست، ولی نه بعد از تحقق وجوبش، بلکه به نفی اصل الوجوب المشروط و اعدام شرطه. اصل وجوب رو برمیداره، نمیگه تو هستی امتثال نکنش، نمیگه سله هست امتثالش نکن، میگه اصلا سله نیست، من سله رو برمیدارم. وقتی بیای منو امتثال بکنی، خب وجوب او مشروط به عدم امتثال من بود دیگه، منو که امتثال کنی اصلا اون وجوب ساقط شد دیگه، اصلا وجوبی نیستش که. لا نفی مع حفظ الوجوب المشروط و حفظ شرطه، نه با این که امر به سله فعلی بشود شرطش هم محقق بشه بگه حالا امتثالش نکن، همچه حرفی رو نمیزنه. ول خب شما میگه آقا خب اب نداره، موضوع رو از بین بردن خودش یک مشکلیه. میگه نه آقا هیچ مشکلی نیست، کدوم حکمی میگه موضوع تو حفظ کن؟ کدوم حکمی محقق موضوعشه؟ کدوم حکمی حق داره بگه تو شرط وجوب رو نگه دار؟ اصلا حکم نسبت به شرط وجوب ساکته. چرا؟ چون اصلا رتبهش متأخره، حق نه نداره قبل از پیدایشش بیاد تو چیزی دخل و تصرف کنه که تو رتبه مقدمه. شرط وجوب قبل از تحقق وجوبه، پس وجوب نمیتونه وادارت بکنه که شرط وجوب رو تو حفظ بکن. ول وجوب المشروط انما یعبا، وجوب مشروط عبا دارد از نفی امتثال نفسهی مع حفظ ذاتهی و شرطه، به شرطی که وجوب و شرط وجوب باشد. ولا یعبا ان نفی ذالک به نفی ذاتهی و شرطهی رأسن، ولی هیچ وجوب نمیتواند منافات کند و عبا ندارد با اینکه امتثالش نفی بشه، ولی نه با وجودش، بلکه با نفی خودش و نفی شرط وجوبش خودش از بین بره. میگه آقا من که از بین رفتم امتثالم بده، خودم نیستم، بعد میخوام بگم چرا امتثالم از بین رفته؟ خب این که دیگه با هم منافاتی ندارد. اذ یستحیل ان یکون حافظا لشرطه و مقتضیا لوجوده، محال از هیچ وجوبی مقتضی شرط خودش باشه و حافظ وجود خودش باشه. اینم قبلا گفتیم بحث ما. ماحصل سه تا مقدمه چی شد؟ ماحصلی شد که او تنافی که مرحوم آخون گفت آقای صدی وسط حلش کرد، تنافی که مرحوم آخون گفت به لحاظ عالم امتثال حلش کرد. البته توجه داشته باشید تعدد ایقاف هنوز سر جای خودش هست، اگر هر دو تا رو ترک بکنی هر دو تا بالفعل می شود. بله آقای صدر می فرماین که هر کدومه که نگاه میکنی چون رتبه تحققش متوقف بر عدم تحرک او یکیه، پس اینا با همدیگه تنافی تو مرتبه امتثال ندارن. ولی مشکلی که اگر حالا هر دو تا شرطشون محقق شد، اون مشکل مرحوم آخون که بیان کرد اینا تنافی در امتثال این دارن، بله تنافی در امتثال این نیست، ولی تعدد ایقاب سر جای خودش هست. چی میفهم؟ ام نشد حالا ایران توضیح میده، نشد دیگه. او هم خب بله اسیان کرده، نشد دیگه. او اونجا از بابی که خودش به اسیان این کار کرده، به سوء الاختیار تو این امتناع، به سوء الاختیاره، این به سوء الاختیار اب نداره، خودش امتناع. این رو جلسه قبل گفتیم که الامتناع به سوء الاختیار لا ینافی الاختیار، این توضیح دادیم، گفتیم اگر عدم قدرت منوط به خود شما باشه با عقاب منافاتی با هم نداره، دو تا عقاب میشی. حتی آیستد گفت، خیلی ها گفتن خطابا هم منافات نداره، حالا آیستد تو خطابش بحثی داشتن. پس بنابراین این که وقتی شما قدرت داری با این که بری اهم رو انجام بدی، مهم رو ساقط کنی، خودت رفتی مهم رو انجام دادی که اهم من به عهدت بیاد، شاره که دست و پاتو نبسته بود دیگه، نشد اب نداره، خودت کار میکردی که فعلی نشه، خودت کار مثل دقیقاً اینکه کسی سم بخوره بعد مثلا انقاذ نفسش، خب یکی 10 نفر آدم بندازه تو آب، بعد بگه که آقا خب دیگه حالا من یکی رو قدرت بیشتر ندارم، این که بالاخره خودت سبب یک کاری شده باشی، الامتناع بالاختیار لا یناف، می‌خواستی بری اهم انجام بدی مهم ساقط بشه. این دقیقاً مثل همینه که میگه آقا جان من سم خوردم دارم میمیرم، کاش شاخ خدامتار اثر سم رو برمی‌داش، خدامتار میگه آقا به اختیار خودت، می‌خواستی سم نخوری، من که مجبور نکرده بودم، من یه اثر تکوینی یا اثر تشییع رو گذاشتم، تو انجام میدی آثارش هم هست، خصوصیت واجب اهم و مهمم هم همیه، من دو تا خطاب انجام دادم، می‌خواستی بری اهم رو انجام بدی، مهم از گردن ثابت بشه، به اختیار خودت بود. خب پس بنابراین نتیجه بحثی شد، نتیجه این سه تا نقطه این شد که عقل علاوه بر این که حکم میکند که خوب گوش کنید، علاوه بر این که عقل حکم میکند که شما نباید غیر قادر باشی تکوینن بر امتثال متعلق تکلیف، حکم می کند که شما باید مشغول به امتثال واجبی که لا یقل عنه اهمیتا هم نباشی. و هاکذا نعرف ان العقل یحکم به ان کل وجوب مشروط، هر وجوبی مشروط است اضافتاً الی القدرت تکوینیه، علاوه بر این که شما باید قدرت تکوینی داشته باشی، مشروط است به عدم الابتلاء به تکلیف به ضد آخر. میگه تو باید مکلف به ضد دیگر نباشی. مراد از عدم ابتلاء هم بنابر تقریب آقای صد چی شد؟ به معنا عدم اشتغال به امتثاله، مشغول به امتثال نباشی. ولیکن لا ایو تکلیف آخر، نه هر تکلیفی، تکلیفی که به لحاظ اهمیت از این کمتر نباشد، حداقل مساوی باشد، بل از تکلیف الذی لا یقل فی ملاکهی اهمیتا عن ذلک الوجوب، ملاکو ازی باید به لحاظ اهمیت کمتر نباشه، حالا سوا اون ساواه یا مساوی باشه، او کان اهمومه. پس بنابراین هر تکلیف قاعده کلی عبارت ایه، هر تکلیفی مشروط است عقلا به عدم اشتغال به امتثال واجبی که لا یقل عنه اهمیتا، این قاعده کلی تو ذهنتون باشه، اگر مهم باشه هر دو تا مشروطن، اگر اهم باشه فقط این مهمه مشروطه، اهم مشروط نیست دیگه، درست؟ چون نسبت به اهم این یقل و اهمیتنه دیگه، تکلیف نداره. خب نتیجه چی میشه؟ و اما اذا کانت تکلیف الاخر اهم و اقل و اهمیتن من ناحیت الملاک، از این رو در نظر بگیرید که صلات نسبت به او اقل و اهمیتنه، فلا یکون الاشتغال به امتثاله مبررا شرعا لرفع الید عن وجوب الاهم. نه دیگه همچی قیدی وجود نداره، شما حق نداره به خاطر امتثال مهمی که صلات است دست از امتثال اهمی که ازاله است برداری. بل یکون الوجوب الاهم مطلقا من هذه الناحیه، همیشه وجوب اهم نسبت به امتثال مهم مطلقه. چی مشغول به صلات بشی چی نشی، مولا عزل میخواد. چی نون بگیری چی نگیری، مولا میگه بچه‌م نجات بده. میگه مولا رفتم تو صف نون، میگه ول کن بیا بچه‌م نجات بده. میگه خب حالا آقا نکردم، او بحث بعدیه. اگه بچه رو نجات ندادی خب امر هست اون نونم سر جای خودش. کما تفرضه اهمیته. و من هنا نسل الی صیغه عامه للتقید، یه قاعده کلی پیدا میکنیم که یفرض و حل عقل علی کل تکلیف. دیگه این عبارات اخرى و تکرار آیست میگن. و هی تقید و تمام تکالیف مقیدن به عدم الاشتغال به امتثال واجب آخر لا یقل عنه اهمیتا و علی هذا الاساس. خب نتیجه تضاد چی میشه؟ نتیجه تضادم روشنه دیگه. اگر دوتاشون مهمن، هر کدوم دوستاشی برو امتثال کن. بالفعل همه به عهده تو هستن، چون تا زمانی که امتثال نکردی شرط فعلیت همه به عهدت هست. هر کدوم دو شروع کردی بقیه ساقط میشه. اختیار دست عقل مکلفه. میگه هر کدوم دوستاری اختیار کن، به صرفی که مشغول به امتثال یکی شدی بقیه خود به خود ساقط میشن، چون شرط وجوبشون عدم امتثال به ایزد بود دیگه. خب وقتی شما اینو شروع کردی، شرط وجوب اونها از بین رفت، پس بنابراین بقیه ساقط میشن. تو اهم و مهم چی؟ عقل میگه برو اهم رو انجام بده تا اینکه هر دو تاش رو بتونی ساقط بشی. اهم رو داری انجام میدی، مهمم شرط وجوبش ساقط میشه. ولی اگر رفتی وجوب رو انجام دادی، خب شرط اهم که شرط فعلیت نداره، اهم سر جای خودش هست، به خاطر اهم معاقبی. مطلب هم روشن. و علی هذا الاساس اذا وقعت تضاد بین البین واجبن کالصلات و انقاذ القریض او الصلات و ازاله النجاسه عن المسجد، فالتعرف على انهما وجوبه مطلق و ایهما وجوبه مقید بعدم الاشتغال بالآخر، برای که بفهمیم کدومی که وجوبش مطلقه، کدومی که وجوبش مشروطه به مقید بعدم اشتغال دیگریه، باید چیکار کنیم؟ باید بفهمیم کدوم مهمه کدوم اهمه. او که اهم مطلقه، او که مهمه وجوبش مشروط به عدم اشتغال به دیگریه. پس بنابراین معروف به چیه؟ یرتبط به معرفت نسبت بین الملاکن، باید نسبت بین دو ملاک رو بشناسیم. فانکانا متساویین، اگر هر دوتا هم رتبه بودن، کان الاشتغال به کل منهما مصداق لما حکم العقل به اخذ عدمه قیدا فی کل تکلیفین. اگر اشتغال اگر دوتا مساوی باشن، هر دوشون مصداق او قاعده عقلی هن که اشتغال به هر کدام از اون دوتا مصداق او حکم عقلی یک گفت عدم اشتغال به دیگری رو قید در هر تکلیفی عقد کرد. پس هر دوشون این شرط رو دارن. و هذا یعنی ان کلا من الوجوبین مشروط به عدم امتثال الاخر، هر کدام مشروط به عدم امتثال دیگری هن. و یسمى بالترتب من الجانبین، اینجا ترتب طرفینی درست میشه. ولی اگر یکی اهم بود، ترتب من طرف من طرفین واحده. و ان کان احد الملاکین اهم، اگر یکیشون اهم بود، کان الاشتغال بالاهم مصداقا لما حکم العقل به اخذ عدمه قیدا فی وجوب المهم. اشتغال به اهم عدمش اخذ در وجوب مهم شده، یعنی مهم منوط به یکی اهم و اشتغال نکنی. ولی لکن اشتغال به المهم لا یکون مصداقا لما حکم العقل به اخذ عدمه قیدا فی وجوب الاهم. چرا؟ چون اقل و عنه اهمیتنه. عقل گفت هر تکلیفی مقیده به عدم اشتغال به واجبه که لا یقل و عنه اهمیتن، ولی صلات اقل و اهمیتن از ازاله است. پس ازاله شرطی ندارد، میشود مطلق. و ینتج هذا ان الامر بالاهم مطلق، امر به اهم مطلق دیگه قیدی ندارن. و الامر بالمهم مقیدون، خب میگی مکلف چی کار بکنه؟ و ان المکلف لابد له عقلا من الاشتغال بالاهم. چرا؟ چون عقل میگه اگر اهم رو انجام بدی مهمم ساقط، اهمم امتثال میشه. ولی اگر رفتی مهم رو انجام بدی، مهم رو امتثال کردی ولی اهم رو اسیان کردی. نباید اسیان مولا بکنی. حق و طاعه مولا وادار میکنه که کاری بکنیم که اسیان نباشه. مصداق عدم اسیان اشتغال به اهمه. و لابد له من الاشتغال بالاهم لکلا یبتلی به معصیت شیء من الامرین، تا مبتلای به معصیت هیچ کدوم نشه. و لو اشتغل بالمهم لبتلی به معصیت الاهم امر بالاهم. ولی اگر بری مهم رو انجام بدی، خب امر به اهم مطلق سر جاش هست، معصیت میشه دیگه. ولی اگر رفتی اهم رو انجام دادی، مهم درسته. و یترتب علی ما ذکرنا، حالا چند تا ثمره آیست میخوان مترتب کنن. قبل از اینکه ثمرات خدمتتون عرض کردم، یه نکته بگم که آیست توی حلقه نیاوردن، تو درس‌های خارج مفصلا بحث میشه، اونم ملاک‌های تشخیص اهم در تکالیف الزامی است. که شما چه دلیلی دارید که یک تکلیف رو اهم از دلیل دیگه بدونید، درست شد؟ مثلا آقایون یک راههایی بیان میکنن، میفرماین که مثلا اگر یکی از دوتا واجب فوری باشه، یک واجب موسع باشه، واجب فوری ملاکش اهمه. یا اگر میگن یکی بدل داره یکی بدل نداره، مثل تعارض بین طهارت مائیه و طهارت ترابیه، که آقایون فتوا میدن که اینجا تیمم بکن ولی بدنت رو تطهیر کن. چرا؟ میگن چون طهارت از کنم بفرست طهارت از حدث و طهارت خبث، میگن طهارت از خبث اهم از طهارت از حدثه. چرا؟ چون طهارت از حدث مائیه بدل داره، او طهارت از حدث ترابیه است، ولی طهارت از خبث دیگه بدل نداره، پس بنابراین او مقدمه. یا آقایون میان میگن یه جایی ممکنه اجماع باشه که در تعارض بین دو شی یکی مهمه، همینجا یک حاشیه هم برام بد نیست. یه چیزی که مدت‌های ذهن ما رو مشغول کرده، حالا شاید هم بشه حوصله کنم یه چیزی بنویسم، شاید به عنوان پایان نامه هم همین رو بدم، اینه که ماها یه مشکلی داریم که تعارضات با ملاکات تزاحم در تکالیف الزامیه رو به دست آوردیم، ولی نسبت به تکالیف غیر الزامی اصلا ما کار رو اهم و مهم نکردیم. لذا همیشه زندگیمون رو بر اساس چی میچرخونیم؟ بر اساس استخاره. هر جا مردد میشیم سوال میکنن آقا استخاره کن، مردد بین دو کار مستحبه، استخاره کن. چون آقایون میگن که استخاره در جاییه که یک فعلیه که عرض کنم خدمت شما شک، یک فعل راجحیه که در فعل و ترک شک داری، یا در تعارض بین دو کار راجح شما استخاره کنی. مردد بین دو کار میشی، کاری که شما میکنی سریعی که چیکار میکنی، اون کاری که اهمه رو به جایی که مشکل حل کنی سریع استخاره میکنی، تشخیص نمیدی کدوم اهمه کدوم مهمه، سریع با استخاره شما مشکلتو حل میکنی. این خودش یه مشکلیه، علتش هم اینه که ماها نرفتیم بگردیم ملاکات ترجیح رو پیدا بکنیم. حالا سوال سریعیه که اجازه دانشجو مطرح کردم، گفتم که خب حالا شما مرددی بین بر خونه خاله یا میره حرم امام رضا، میگفتن که با دختر خاله میره حرم امام رضا. حالا اگه مردد شدی که بین یکی از دو تا فرض، خب کدومو باید مقدم کنی در تعارض بین دو تا کار مهم توی واجبات غیر الزامیه؟ اینا آیا همون ملاکات اونجا هست، اینجای هم هست، یا ملاکات خاص خودشو داره؟ به نظرم این از اون مواردی که ما کار نشیم ولی تو روایات داریم. مثلا یه روایت داریم که مثلا یک ماه راه برو مثلا عیادت مریض کن، 3 ماه راه برو مثلا صله رحم کن، 1 سال راه برو مثلا حاجت برادر مؤمنتو برآورده کن. این خودش دلالت بر اینه که بین اون اگه الزامی نباشه کدامی که مثلا بر کدامی که مقدمه. یعنی اگه مردد بین یک صله رحم مستحب شدی یا برآورده کردن حاجت یک مؤمن، یه پولی شما داری یا باهاش میتونی صله رحم کنی یا میتونی حاجت مؤمن رو برآورده کنی، خادم مردد میشه. ما این وسط چیکار میکنیم؟ زود تبرات دیگه بهترین چیز الحمدلله تسبیحه، زود تصویر در میاریم با استخاره مشکلمون حل میکنیم. ولی به نظر میرسه شاید حداقل یک احتمال داره که شریعت توی جور موارد هم ملاک و دستور داشته باشه که اینها حل نشده. این زنگ کلاس بود؟
نه.
ها خب خیلی شده. خب پس بنابراین ماحصل بحث چی شد؟ ماحصل بحث این شد که ترتب رو آقای صد ماسون که بالاخره فهم روشن کرد که ترتب اشکالی نداره، خیلی راحت از کنار تعدد عقاب هم آقای صد اینجا رد شدن و هیچ اشاره‌ای نکردن، ولی در نهایت تعدد عقاب رو باید در موارد تزاحمی که همه اطراف شما ترک کردی بپذیرن. گفتم جلسه قبلم گفتم بزرگترین مشکل، حالا یه بیان آقای آخون که اشکال داشت، آقای صد همینو گرفت و قشنگ جواب داد. خدا رحمت کنه این ارث از بزرگان مثل مرحوم شیخ بعضی وقتا رسیده. 6 تا دلیل که اینجا میاد میخونی میبینی خب 5 تاش خوبه، 2 تای مثلا 4 تاش که غلط خودت هم میفهمی، و 2 تای آخرش میگه خب ببینیم شیخ چی میگه. وقتی وارد میشه 4 تاش رد میگه، میگه ول بقیه تو کواترا، بقیه هم همینجوریه. حالا بالاخره اینم همینجوریه. اون جایی که ساده است آیه صدی چیزی که ساده بود جواب داد، اون سختش که باید بپذیری اشاره ای نکرد که آقا بالاخره تعدد اقاورش با چی کار میکنی. و یا ترتب علی ما ذکرناه من کون القدرت تکوینیه بالمعنى العام شرطا عام من فی تکلیف به حکم العقل عدت و ثمرات مهمه. میفهمن چند ثمر مهم مترتب میشه. همه ثمراتش در ضمن این بحثا روشن شد دیگه با مطالبی گفتیم. اول ایشون میفرماین که اسم اولین نکته که آقای سعد میگن اینه که چنین بله اول بحث که خب میشه تو 5 عمل گفت بهش شما حالا خسته شده باشید. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
Çok teşekkür ederim.